أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، یه توضیحیمون از بحث دیروز که گفتیم باید مجدداً، چون برای بعضی از آقایون سوال پیدا شده بود، این یه توضیح مختصری مجدداً بدیم. عرض کنم خدمتتون در ارتباط با تمسک به اطلاق، به دو نحو به اطلاق تمسک شده بود. این داره باز بذارید که باز بحثش نکنم دیگه، باش باز باش. به دو نحو تمسک به اطلاق شده بود در تقابل با هم، به یک نحوش یک نحو مفید تداخل بود، یکیش مفید عدم تداخل بود. خب اطلاقی که ابن ادریس بهش تمسک کرده بود مفید تداخل بود. در همون رابطه صاحب کفایی تمسک به اطلاق کرد و اثبات کرد با همین اطلاق عدم تداخل را. بله، خب البته به دو نحو بیان، این دو نحو بیان هم بگیم که اینا را اشتباه نکنیم به هم دیگه. ابن ادریس فرموده بود که در دلیل که آمده عرض شود اگر تکلم سهوی کردی، من تکلم سهوا فی صلاته فعلیه سجدتا السهو. این اطلاق داره و اطلاقش اقتضا میکند چی را؟ اقتضا میکند تداخل را. چرا؟ چون که اینطوریشون تمسک کرده بود که کسی که تکلم سهوی بکنه در صلاتش دو سجده سهو باید جا بیارد، مطلقا، اما از این که دفعتا او دفعات این تکلم سهوی را یک بار انجام بده یا چند بار انجام بده. دلیل که متعرض نشده و مقیدم نکرده، پس مقتضای عدم تقییدش اطلاقه. یعنی بنابراین این دو سجده سهو سر جای خودش هست، اضافه نمیشه. چه شما یک بار تکلم سهوی کرده باشید چه چند بار. خب این اطلاق مسبش کجاست؟ مسبش شرطه، یعنی تکلم سهوان را مطلق قرار داده. از لحاظ وقوعش مرتن او مرات، دفعتن او دفعات، یعنی میخواد اطلاق را جاری بکند در فعل شرط که من تکلمه باشه، مطلقش بگیره، اما از این که دفعتا واقع بشه یا دفعاتی واقع بشه. علی حال این جزا همون خودشه، جزا که دو سجده سهوه عوض نمیشه. چه شما تکلم را یک بار انجام بدید چه متعدد انجام بدید. که گفتیم این نوع تمسک به اطلاق مبتنیست بر چه؟ بر این که این طبیعت تکلم را آمده روی طبیعت، طبیعت تکلم را به چه نگاهی بهش نگاه کرده؟ به نگاه وجود سعی. بحث دیروز کلی یادتون رفت در ظرف 24 ساعت، به نحو وجود سعی. چرا؟ چون میگی که تکلم، تکلم طبیعت تکلم، اما از این که یک بار واقع، اون طبیعت تکلمی که اما از این که یک بار واقع بشه یا چند بار همون خود چه، پس لابد مأخوذش کرده به نحو سعی. یعنی چه؟ یعنی طبیعت یک چیزه، گاهی لاغره گاهی چاقه، اگر چند بار واقع شد هم چیزی عوض نشده، اما خودش یک بزرگ شده. اینه میگن عرض شود نگاه به طبیعت علا نحو وجود سه. خب پس بنابراین اگر به اصطلاح این طور نگاه کردیم به طبیعت، فرمایش ابن ادریس درست با نظر به اصطلاح سعی، طبیعت به وجود هستی که فرقی بهش نمیکنه. مثلا این طبیعت ذاتش، نفس ذاتش به اصطلاح چیز موضوع حکمه، اما این ذات در یک فرد، در افراد متعدد، اینا هیچ تأثیری نداره در مطلب. و ما یک موضوع برای یک روز. اون وقت دیگه همون فرمایش ابن حدیث درست میشه که دو سجده مترتب شده بر این طبیعت، فرقی نداره که این طبیعت در یک بار واقع بشه یا متعدد واقع بشه، دیگه دو سجده هم خودشون هست. این اطلاق به نحوی که ابن حدیث کرد، پس این توجیهش فقط به همینه. آخوند باز آمده همینجا انگوش گذاشته و تمسید به اطلاق کرده و اثبات کرده عدم تداخلات. چطور؟ می فرماید که من تکلم ساهیان فی صلات فعلی سجدتا استم. درسته که این تکلم همون بحثی که خودش کرد که دیروز خوندیمش، این تکلم یه طبیعت و اسماء اجناس موضوعا برای چه؟ برای تبایع، ذوات تبایع و حیثیت عموم هم درشون نیست. بله، یعنی ما این حرف را قبول داریم تا اینجا که موضوع برای عموم نیستن، اما اطلاقش عموم ندارن چون موضوع برای عموم نیستن، اما به جای عموم اطلاق میاد. خب چطور؟ خب ابن عزیز هم خود اطلاق پیاده کرد که رسید به دو سجده، شما هم اطلاق پیاده میکنید در جهت عکسش. خب این چطوری توجیه میشه که یعنی اگه بخوام اطلاق جاری بکنیم و برسیم به عدم تداخل، برسیم به عدم تداخل یعنی تعدد این سجده ها، آخوند چطوری نه از اطلاق بیرون میاره؟ عکس کاری که ابن ادریس انجام داد به وجود ساری. آخوند میگه که خب من تکلمه به اصطلاح طبیعت و تکلم وجودی پیدا میکند در ضمن این فرد، غیر از وجودی که در ضمن اون فرد دومه و غیر از وجودی که در اون فرد سومه، و اطلاق دلیل اقتضا میکند که هر وجودی مستلزم حدوث جزا باشه. پس وجودات متعددن، هر کدام مستلزم حدوث جزا هستن. یعنی این دوتا سجده سر دیگه نمیماند همون یه دوتا. چرا؟ چون شما طبیعت را چند بار ایجاد کردید، یعنی طبیعت تکلم را، طبیعت تکلم یک بار ایجاد نشد، اینجا مأخوذش کرده به نحو ساری، یک بار به وجود نیامد، چند بار به وجود آمد و هر بارش جداگانه موضوع حکمه و سببیت دارد برای دو سجده سر. پس اگر دو بار وجود پیدا کرد، سه بار وجود پیدا کرد، هر بار دو تا مستلزم دو تا سجده سر، اینا متعدد میشن. پس بنابراین درست اطلاق هم به اصطلاح اگر به نحو وجود ساری نگاه کردیم به طبیعت همطور که آخوند پیاده کرده و مستلزم تعدد، و اگر به نگاهمون بهش به نحو وجود سعی باشه، این مرتبه فرمایش ابن ادریس درسته. بعدم استظهار کردیم که نه، نگاه به طبیعت در لسان ادله این است که علی نحو الاستقلال و وجودات و هر وجودی جداست برای خودش در ضمن افراد مختلفه و نظام الحل می شود به احکام متعدده، همونایی هم که قائلا به انحلال کند به این جنبه دارد. بنابراین ظاهر دلیل عبارت است از این که طبیعت علی نحو وجود ساری موضوع حکم باشد، نه علی نحو وجود سعی. بنابراین اطلاقی هم که نشأت می گیره اطلاق آخوندیه، نه اطلاق ابن ادریسی. یعنی مقتضای اطلاق تعدد سجده های سعوه، نه مقتضای اطلاق اینه که یکی کافی باشه، یعنی یه دو سجده.
این اطلاق
در فرایان پیش شمول، پیش
شمول
هست جمعه دارشون که طبیعت دمانیه یه من، اما علت تام هست، علت تام که شد یعنی چه؟ علت تام مظاهرش مثل مثلا فرض کنید که همین اکرم العالم هم چی میگن هم دو جوره، احل الله البیع دو جوره، خب مربوط به نگاه انسان، احل الله البیع، بیع مفرده یا جمعه؟ خب پس هر بیعی یعنی همه بیعه یه بیعن، یعنی یک وجود ملحوظه، یا هر بیعی جداگانه برای خودش موضوع حکمه؟ خب همین باید بکنیم، یعنی ظواهر ادله مختلفه. از ظواهر ادله اینه که هر فردی جداگانه برای خودش. خب اینه باشد، یعنی حال قرینه عامه است البته، نمی طبیعت خب بالاخره چیز در مقام ثبوت، اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله، غیر معقوله اهمال. یعنی که ما میگیم طبیعت روی هم رفته برمیگرده به حرفتون که معاملتن، یعنی ذات اگه بپرسن باید بگویم نمیدونیم که آیا در بعضی افراد یا در جمعی افراد حقیقی خباری که حقیقی اگر که شد خودگی در جمعی افراد افراد نمیخواهیم بالاخره مشابهش طبیعت به وجود تاریش نگفتیم هم در ضمن افراد اما هر جا وجود پیدا کرد حکم جدایی داره دیگه هر جاش به خصوصیت زید و امرش که کار نداریم ما به جهت وجود و طبیعتش کار داریم اما در ضمن طبیعت موجود میشه در ضمن زید جدایی از هم یا نه به خصوصیات زیدیت امریت کار نداریم به خصوصیت وجود کار داریم خیلی خوب اگر وقتی وجود موضوع حکم شد به نحو ساری پس در هر جا وجود پیدا کرد موضوع حکمه دیگه کاری هم به خصوصیت زیدیت عمریتش نداریم اما خب فرض اینه که وجود پیدا کرده وقتی که وجود پیدا کرده علت تامه است برای حکم هر وجودی جداگانه علت تامه است برای حکم کافیه برای ما عرض کنم به خدمت شما این بحث بس تمام شد بحث که باشه دیگه بلکه علت تامه است از اطلاق معنی اطلاق داریم میگیم معنای اطلاق را الان که به آقای پاک باز بحث اون به اینجا رسید در معنی اطلاق بود اطلاق معنی چیه؟ به معنی این است که این موضوع یا این متعلق تمام الموضوعه و علت تامه است برای حاج یعنی چیه؟ یعنی جزء الموضوع نیست تا کار خراب بشه یعنی رقبه برای وجوب اعتاق علت تامه است یعنی چیه؟ یعنی محتاج به قید ایمان نیست محتاج به قید ایمان بود که نبود بنابراین خود ذات الرقبه هم در مؤمنش وجود داره هم در کافرش وقتی خودش علت تامه بود بنابراین حکم سریان میده به همه جا حتی کافر چون که فرض اینه که رقبه هست و خودم رقبه بودنش علت تامه است برای خود نتیجه همونه دیگه که سواء کان مؤمنتن او کافره چون فرض اینه که ایمان دیگه دخالت نداره تا منحصر بشه در رقبه مؤمنه خب بحث بعدیمون راجع به این دیگه ما اینجا بحثمون در تداخل اسباب تمام شد از نظر ادله اجتهادیه خیلی هم بحث خوندیم در این بین و با حس شریف زیادی مطرح شد خب حالا دیگه وارد بشیم در مقتضای اصل عملی که بعد اللتیا واللتی اگر شک کردیم نمیدانیم که آیا در اینجا اسباب تداخل میکنن یا اسباب تداخل نمی کنن یعنی آیا از این اسباب مختلفه وجوبات متعدده ای ناشی میشه یا وجوب واحدی ناشی میشه ببینیم مقتضای اصل عملی چیست خب این مرجعش به شک در تعدد وجوبات وجوب واحد یا وجوبات متعدده ای شک کردیم اصل عملی به ما چه میگه براءه اصالت البراءه از وجوبات مشکوکه هرچی که هر مقدار که یقین داریم به یکیش یقین داریم دو شکی نداریم خب اون هست مازاد بر یکی گوش میکنین مازاد بر یکی چیه؟ شک داریم مشی شک که در جعل وجوب داریم اصالت برای جاری میشه حالا بحث بعدی هم راجع به تداخل در مسببات اون سر جای خودش انشاءالله میاد که اگر در تداخل در مسببات شک کردیم نمیدونیم این مسببات متعدده آیا امتصال میشن به امتصال واحدی یا هر کدام امتصالی جداگانه میخواد و وقت اونجا شک در امتصالی که قاعده اشتغال شاریه پس بنابراین اصل عملی در تداخل اسباب اصالت البراءه اصل عملی در تداخل مسببات قاعده اشتغاله اینم این بحث شاید بعدا هم تکرارش بکنیم و اما بحث در تداخل مسببات الهنا انتها بحثنا فی تداخل الاسباب و الان نبتدئ بالبحث فی تداخل المسببات بحث ما در تداخل مسببات شروع میشه خود تداخل مسببات هم اول باید معنا بکنیم تداخل مسببات یعنی که یعنی بعد از آن که پذیرفتیم وجوبات متعددهی پیدا شده نسبت به این طبیعت یعنی ان ظاهرت اعتق رقبه ان افترت اعتق رقبه اینا وجوبات متعددن و تداخل هم نمی کنه با فرض عدم تداخل اسباب نوبت میرسه به اینکه حالا ما وجوبات متعدد داریم حق داریم اینا را در مقام امتصالی فرد بیاریم برای اینها یا نه این معنیش بحث تداخل مسبباته که بگیم در مقام امتثال اگر یه فرد را آوردیم همه این وجوبات را امتثال کردیم، پس میشه تا داخل مسبب. اگر گفتیم نه، فرد یه امتثالی برای خودش میخواد، وقت معنیش عدم تداخل مسبباته. عرض شود حالا یک بحث مقدماتی داریم که همیشه بحثای مقدماتی از اصل بحث بزرگتر است و خیلی هم دقیق داره. این بحث مقدماتی عبارت از مطلبی که شیخ فرموده اصلا تداخل مسببات غیر معقوله. تداخل مسببات غیر معقول است و مستحیل است، فلازم اگر یه دلیلی به ظاهرش دلالت کرد بر تداخل مسببات باید تعویلش بکنیم، چون که دلیل نمیتونه چیز خلاف عقل باشه، یه جوری باید توجیهش بکنیم. اما استدلال شیخ چه بوده بر اینکه تداخل مسببات غیر معقوله؟ استدلال ایشون این بوده است که ما وقتی توی بحث دوم وارد میشیم تو تداخل مسببات، که دیگه عبور کردیم از بحث تداخل اسباب و در بحث تداخل اسباب رسیدیم به اینجا که دو تا وجود پیدا شد از بابت دو تا سبب، دو تا سبب تأثیر گذاشتن روی دو تا وجود، که هر وجودی متعلق به فرد خاصی بود از طبیعت. چون بحث ما در کجاست؟ بحث ما این است که اسباب متعدد اما جزا طبیعت واحد است. مثل ان ظاهرت اعتق رقبه، ان افترت اعتق رقبه، بنابراین جزا یک طبیعت که اعتق رقبه است. اما اسباب مختلفه ای آمده، یکی ظهار، یکی شفتار عمدیه، یکی ارتداد، یکی نمیدونم قتل عمد، یکی قتل خطره و امثال ذلک. اسباب متعدده. حالا عرض شود به خدمت شما، شیخ میفرماید ما در نهایت اون بحث به این رسیدیم که از این طبیعت عتق رقبه، از بابت ظهور در سببیت مستقله ها، از بابت ظهور در سببیت مستقله به اینجا رسیدیم که مراد از این طبیعت یک چیز نیست، دو ایجاده در ضمن دو فرد. فبناء علی ذلک اینها اون وقت عرض می شود خدمت شما دو فرد از طبیعت تاز واحده غیر معقوله که منطبق بشن بر فرد واحد. معنی تداخل در مسببات چیه؟ اینه که شما یه فرد واحد بیاورید و به قصد بکنید امتثال ما فی ذمتون را با این یکی. فرض اینه که دو فرد بر شما واجب بوده، چطور دو فرد عرض می شود امتثال بشن با فرد واحد از همون طبیعت؟ یعنی دو فرد از عتق رقبه گردن شما آمد، حالا شما میخواید با یک فرد امتثالش بکنید. و توضیح ذلک این که معنای امتثال ببینیم چیه. معنای امتثال موافقت یا مطابقت المعتی به لل مأمور به، مطابقت معتی به از برای مأمورم به. ما فرضی هست که مأمورم به دو فرد از عتق رقبه بود و حالا که شما یه فرد از عتق رقبه آوردید، چطور ممکن است مطابقت دو چیز بر یک چیز بر شیء واحد؟ خب پس این معلومه که دیگه واقعیت پیدا نمی کنه و مستحیله. خب بخواییم بگم حلول کرده، خب چطور حلول کرده باشن دو فرد در ضمن یک فرد؟ معنا نداره. نه چه رفتی داره؟ رفتی نداره. چه رفتی داره برمان؟ انتباق دو نفر بنیان، یعنی زید و عم منطبق بشن بر یکی، یعنی زید، یعنی آقای اینجا ایستاده یه نفره، هم زید هم عمره، ممکنه؟ هر شود به خدمت شما، پس انتفاق وجوده لأن کل ماهیت شخصیه لا یتحمل الا وجودا واحدا، لأن الوجود مسابق للوحده و الوحده مسابق للوجود و الوجود مسابق للتشخص و التشخص مسابق للوجود. پس چطور ممکنه واحد اثنین باشه، اثنین هم واحد باشه؟ اثنین یعنی دو چیز، دو چیز یعنی دو وجود. خب عرض کنم به خدمت شما، خب این تا اینجا که شیخ فرموده، این بیانشه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و به تمعش بعضی از تلامیزشون عرض می شود. جواب دادن که نباید بگوییم محاله. دقت میکنین؟ نباید بگوییم تداخل در مسببات محاله، بلکه تداخل در مسببات مواردش مختلف. هر شود تداخل در مسببات یعنی حصول امتثال به فرد واحد، هر شود خدمت شما، همه جا محال نیست، بعضی جا محال بعضی جا محال نیست، موارد مختلف هست. خب حالا بنشینیم پای بحث امام ببینیم امام چطور این را حلاجی کرده. میگه موارد مختلف هست، بعضی جا محاله ولی بعضی جا محال نیست. خب امام میفرماید که این مطلبی که اگر بسه شما گفتید که مأمور به دو فرد باشه از طبیعت واحده، خب دو فرد میشن متباینات دیگه، در تباین، تباین شخصی هم که زید و هم الان متباینات هست، یه معنا نداره زید و هم در وجود واحدی موجود بشن، امکان نداره، اینه قبول داره. اما یه جایی هست که اینطور نیست، مثل این که نسبت اون یه دو تا طبیعت موضوع حکم باشن که نسبتشون عموم خصوص منوج باشه. اون وقت اگر عموم خصوص منوج شد، خب ما اینجا فرد واحد داریم که ذو جهتینه و ذو جنبتینه، هم این طبیعت در این فرد هست هم اون طبیعت درش هست. خب مولا از ما چه خواسته؟ خواسته که این دو طبیعت را در خارج ایجاد بکنی و در موارد اجتماع، در موارد عامین منوج، اون مجمع، یه مجمعی وجود داره که هر دو طبیعت درش وجود داره. پس بنابراین باید بله، و اگر اینطور بود اشکال نداره، کما اینکه صاحب کفایی هم تصریح کرده این مطلب، آقای نعیمی هم در بعضی جا هم مطرح کرده و پذیرفته که اگر چنانچه ما دو تا امر داریم متعلق به دو تا طبیعت که بینشون هم خصوص منوج هست، امتثال به فرد واحد چشکالی نداره و معقوله. بله، برای اینکه این دو تا طبیعت با هم جنگی ندارن، قابل اجتماع هست، یه جایی از هم جدا میشن، یه جایی دو تا طبیعت موجود میشن به وجود واحد، مثل همه موارد ارز کنم به خدمت شما، موارد عامین منوج، مثلا مثل اینکه یه چیزی سفید انسان هم هست، انسانیتش و سفیدیش یعنی تناقی دارن با هم، و یه وجود واحد که وجود زیده، هم سفید پوسته هم انسانه. خب اگر این فرد واحد آوردید دو تا طبیعت درش وجود پیدا نکرده. شاعر و عالم، یک کسی هم شاعر هم عالم، خب طبیعت شاعر برش ثبت کرده موجود شده، طبیعت عالم هم درش موجود شده، اینا دو طبیعت هم که در این فرد واحد موجود می شوند. پس بنابراین یک وجود واحدی مصداق عرض باشه، بهش میگن مجمع العنوانین، عرض کنم به خدمت شما، و مصداق الطبیعتین. بله داریم. فلذا همون مثالی که آخون میزنه، میفرماید که مولا گفته که از هاشمیه یه سیدی را مهمونی بکن، اکرم عالمه، عالمی را اکرام بکن. خب حالا اکرام عالم واجب شد، مهمان کردن سیده واجب، بعد ما یه سیدی گیر آوردیم که عالمم بود، محال که نیست همه چه با قال شیخ و قال الاخون، یه وقتی قال سید هم بگوید. حالا یه سیدی عالم هم بود، خیلی خوب، هم هاشمی هم عالمه. بعدا در قضیه متعلق هم اکرام یکی از مصادیقش ضیافته، پس اگر ما آمدیم اینجا ضیافت کردیم این آدم را به قصد الاکرام ضیافتش کردیم، دو تا واجب رو امتثال کردیم، یعنی هم ضیافت محقق شد، اکرام هم محقق شد، هم نسبت به هاشمی هم نسبت به عالم، در حالی که عملا ما یک کار بیشتر انجام ندادیم و اون ضیافت یک عالمی است که سیدم هست، با یک تیر چند نشان زدیم ارشد و هم مطلب را تمام کردیم، هم فرمودن هم آقایین هم فرمودن بله درسته، اگه چشکالی هم نداره امتثال حاصل میشه. برای چه؟ برای اینکه دوتا طبیعت موضوع حکم بودن، و این طبایعی که موضوع حج بودن فرق این است که با وجود واحد مصداقشون هست و هر دو وجود پیدا میکنن در مصداق واحد. پس بنابراین امتصال حاصل میشه با این مصداق واحد برای هر دو وجود. لذا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند در اینجا عرض کنم به خدمت با سعادت شما، در اینجا باید تفصیل بدیم بین این که آیا عرض شود خدمت شما این چیزی که تداخل اسباب در مسببات، یعنی تداخل در مقام امتثال، این مسبباتمون چی هست؟ دو تا وجوب هم خیلی خوب، اگر دو تا وجوب متعلقن به دو عمل متباین، مثل چه؟ مثلا فرض کنین اکرام زید و اکرام عمر. حالا ما چطوری میتونیم اینا را در وجود واحد؟ دو عمل هست متباین هست، قابل جمع در وجود واحد نیست. اکرام زید عملی جدا، اکرام عمر هم عملی جدا، و لزام صدق بر عمل واحد هرگز نخواهند کرد. این درست. اما اگر عامین من وجه بودن چطور؟ مثل اکرام سید و اکرام عالم. بعد یه سیدی پیدا کردیم که عالم هم بود، خب با اکرامش هم در امتثال کردیم. یا مثلا ضیافتش و اکرامش، وقتی که ضیافتش کردیم اکرام هم تحقق پیدا کرده. فلذا اینطور امام میفرمایند که پس بنابراین شما به ظرف قاطع میفرمایید تداخل در مسببات محاله، این قابل قبول نیست، موارد مختلفه. اگر عامین من وجه بودن تداخل ممکنه. هذا کلام الامام. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، حالا این مطلبی که حضرت امام فرموده درسته، تداخل در مسببات در صورتی که ما عامین من وجهی داشت، یعنی وجوبمون دو تا وجوبی که داریم متعلق به عامین من وجه باشن، درست تداخل در امتصال حاصل میشه. لیکن میخواییم بگوییم که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ناظر به این شما در ما نحن فی اینجایی که محل بحثمونه، و همچه چیزی نداریم، یه عتق رقبه است، یعنی محل بحث ما اینجاست. دو تا عنوان نداریم مثل هاشمی و عالم که بینشون همون خصوص منوج باشه، یا اضافه و اکرام که بینشون همون خصوص منوج هست، بلکه ما اینجا چه داریم؟ الجزا واحدون که عبارت از عتق رقبه. اون وقت اسباب متعدده، این ظاهرت اعتق رقبه و این افترت اعتق رقبه. اعتق رقبه هم ظاهرش اینه که دیگه یه طبیعت که در هر دو ذکر شده، یعنی چیز متعدد نیست، چون که جرا قید و بندی برای ذکر شده، تمایزی این اعتق رقبه ها از هم دیگه ندارن، پس در هر دو طبیعتی حیثیت طبیعت آمده، طبیعت اعتق رقبه. بعد نه در اونجا که گفتیم ظهور دارن سببها در سببیت مستقله، اون بحث گفتیم، بعدم رسیدیم به اینجا که سببیت مستقله برای چه؟ برای وجوب این عتق رقبه. خب وقتی سببها مستقل بودن، مسببها باید جدا بشن از هم دیگه، اگر یکی بودن خب اشتراک پیدا میکنن روی مسبب واحد، پس حذرن از این که اشتراک پیدا نکنن این دوتا سبب در مسبب واحد که استقلالشون حفظ بشه، لازمه به یه نحوی تفکیک کنیم این دوتا عتق رقبه را از هم، یعنی بگیم اون عتق رقبه‌ای که اونجا آمده فرق داره با عتق رقبه‌ای که در یکی آمده، چون اگر یکی بود خب لازم میاد دو سبب اجتماع کنن در مسبب واحد. و حالا اون که ما چه گفتیم سببیت ظهور در استقلال داره، پس از این راه رسیدیم به اینجا. اون وقت اگر بخوایم دو تا وجود مستقل بگوییم روی طبیعت واحده، خب این هم مثل یه چیز لغویه، یعنی یه طبیعت واحده یه عتق رقبه که امتصالش هم به یکی حاصل میشه، یه برای چیزی که دوبار واجب بشه بل استقلال و لغو. پس بنابراین خود به خود این سچه همینطوره قطار محرکت رفت جلو و به نتیجه ما را رسون. حالا میخواییم همه اون حرفایی که زدیم دست برداریم، چه کار میخواییم بکنیم؟ بله، که دوتا کردیم دیگه، که استقلال حفظ بشه، استقلال سبب است ظهوری که کلام داشت در استقلال در سببیت مستقله. خب شما با شیخ اگر که از اول حرف دارین اون وقت از اساس عوض میشه قضیه، از اساس عوض میشه. یعنی فرض کلام اینه که ما قائلیم به عدم تداخل اسباب، دقت میکنید؟ یعنی الان میخواییم بگیم که خلف فرض عمل نکنیم. فرض بحث ما در تداخل مسببات چیه؟ عدم تداخل در اسبابه. عدم تداخل در اسباب دقیقا مطابق با همین مبناست که قائل شدیم به سببیت مستقله. وقتی قائل شدیم به سببیت مستقله، به نتیجه قائل شدیم به دو تا وجود. دو تا وجود را برای طبیعت واحده معقول ندانستیم، لذا قائل شدیم به اینکه متعلقه متعدده. همه اینا را ما در بحث تداخل اسباب خوندیم و به اینجا رسیدیم که تداخل اسبابی در کار نیست، ولذا نتیجه این افترته و این انزا ارته دو تا وجوبه. دو تا وجوب هم به حیثیت واحده معقول نیست. نتیجه از خرقبه باید چه بشه؟ دو تا بشه، متعدد بشه. تعددش به اینه که در ضمن دو فرق باشه. خب ما اینجا عموم خصوص منبعی میخواییم درست بکنیم، چطور درست بکنیم توی این متعلق؟ اگر مقصود عموم خصوصتون متعلقه که محل بحث ماست، که مثال هم زدیم به اکرم هاشمیان و از افعال من و هم معروض عموم خصوص منبعی در متعلق بود. اگر میخواییم عموم خصوص منبعی در متعلق بگیم، چه عموم خصوص منبعی؟ نداریم هم چه چیزی. برای اینکه متعلقا عبارت شدن از دو فرد از عتق رقبه، بالاخره دو فرد که بالاخره در تصویرش ممکنه مشکل بشه، به یک نحوی باید تصویرش بکنیم، توجیهش بکنیم که این متعلق با اون متعلق فرق بکنه و دوتا وجوب فرود نیان روی شیء واحد، چون قرینه خلاف ظاهره و غیر معقوله و لغوه. برای اینکه شیء واحد و عمل واحد یه وجوب بسشه. خب همه اینا مقدمات سر هم گذاشتیم تا رسیدیم به اینجا. حالا کلتی لقدت غزلها، میقاییم کل اونا قبلی ها رو دوباره خراب بکنیم. و حالا اینکه فرض کلام ما و بحث ما در تداخل مسببات بعد از عبور از تداخل اسبابی که منکرش شدیم، گفتیم تداخل اسبابی نیست. ای تداخل اسبابی نیست، پس معناش این است که قبول کردیم سببیت مستقله را و قبول کردیم تعدد وجوبات را و قبول کردیم که وجوبات متعدده منطبق بسیار متعلق به طبیعت حیثیت واحده یه طبیعت واحده نمیشن الا به این که بین بینشون یه جدایی و بینونتی پیدا بشه. یعنی عتق رقبه در ضمن دو فرض دو حسه که به هم مربوط نباشن و الا دوتا وجوب فرود بیان سر عتق رقبه ای که طبیعت واحده است و فرق میکند علا اول الوجود ها رقبه نیازی نیست. فبناً على ذلك عرض شود این مطلبی را که سیدنا الامام فرموده، اگر مربوط به عین ما نحن فی نباشه، اگر مربوط به عین ما نحن فی، خب ما نمیفهمیم دیگه. چرا؟ برای اینکه این ما نحن فی ما وضعیتش این است که عمق منوتی توش نیست. خب اگر مربوط به کلیه بحثه، بله فرمایش صحیحیه. کلیه بحث یعنی چه؟ یعنی این که اگر ما دوتا وجود داریم متعلق به دوتا طبیعت که بین این دوتا طبیعت عموم خصوص منوج هست، در مقام امتثال امتثالشون بکنیم به فرد واحد، صحیحه و معقوله، بلی اینه قبول داریم. اما این که در ما نحن فی چنین چیزی باشد، ما نحن فی یعنی محل بحث خاص ما که عبارت از تعدد الاسباب و وحدت الجزا. وحدت الجزا یعنی یه عتق رقبه بیشتر نیست ولی دو تا سبب براش ذکر شده. ان ظهرت عتق رقبه، ان افترت عتق رقبه. حالا ما هم قسم من وجه کجا بیاریم اینجا؟ ما هم چه چیزی نداریم اگه بخواییم بهش قائل بشیم. معناش اینه که تمام بحثای قبلیمون دست برداشتیمه. خب باری کلا مجمع چه؟ میدونم
من بحث
ها محل بحث ها خود خود در بحث خودمون صحبت میکنید یا جای دیگه؟ نمیدونم دیگه چطور بیاریم. ما گفتیم بحث ما در تعدد الاسباب و وحدت الجزا. مجمع چه بچه؟ مجمع عالم مشاهر موضوع دو تا هم باشند بل اشکال ندارد و اما ربطی به بحث ما نداره میگم ربطی به بحث ما نداره بحث ما فراموش نکنید بحث ما که از اول خوندیم چیه؟ نه بگو از سجا دو تا سبب نداریم از سجا فراموش نکنید دو تا جمله شرطیه داریم دو تا جمله شرطیه داریم این محل بحث ما را اگه فراموش نکنیم دیگه یه حرفا نمیگم دو تا جمله شرطیه داریم که شروط متعددن اما جزا دبه بود واحد این محل بحث خب سر چه آمدن؟ مجمع چیه؟ حالا مشاهده داریم از قرقه بس یعنی که نگه عینه چه نمیشه حرفی با در حواظ فرماشه معلوم نیشه میگم عینه مثال ما عتق رقبه است ما غیر عتق رقبه مثالی نداریم وحدت الجزا مفروض بحث ماست وحدت الجزا یعنی چه یعنی اگر به جای عتق رقبه یه مثال دیگه پیدا کردی عالم و شاهد وجود از بحث ما خارجه بحث ما این است که جزا یکی باشه یکی یعنی عتق رقبه خب دیگه تشبیهش هم خارج از بحث هایی تشبیهش بکنیم به یه چیز دیگه تا این حالا اگر من نفهمیدم شما چه میخواهید بگید بعد از بحث حالا تا اینجا که نمیفهمم شما چه میگید به جهت اینکه از بحث نباید خارج بشیم بحث ما که از روز اول مطرح کردیم وحدت الجزا و تعدد شرط الاسباب اگر یه ذره کم زیادش کردیم بحث خارجی یک میلیمتر نمیشه خارج بشیم خب ایجاد طبیعت ایجادها وقتی جدا شدن در ذره دو فرد میشنده خود به خود یعنی ایجاد طبیعت دو تا ایجاد در فرد واحد ممکنه؟
چند بچه ایجاد طبیعت
ده نه بحث خارجه تمام شد تمام از بحث خارج شدی بحث اینه که طبیعت واحده است که عتق رقبه است دیگه دو چی نداریم ببین آقا جان چرا که باید دوباره بی اختیار از مسیر خارج میشی؟ این خروج از مسیره برای چه؟ برای این که بحث ما متمحض در این وحدت الجزا یعنی یه عتق رقبه بیشتر نیست عتق رقبه اما یه دست به ترکیبش بزنی منطقه دو سبب برای ذکر شده یه جا گفته شده انزا عرصه عتق رقبه یه جا دیگه گفته شده این افتر عتق رقبه و ظاهرش هم این است که طبیعت واحده است چون هیچ تمایزی و قیدی هم برایشون ذکر نشده اما مجبوریم از این ظهور رفعیت کنیم چرا؟ به خاطر ظهور سبب در سببیت مستقله خب این هم راجع
بریم
نه نهایتا نظر شیخ همینه برای اینکه علل فرض که ما رسیدیم به اینجا که دو تا وجوب داریم متعلق به دو عتق رقبه یعنی این طبیعت دو بار باید ایجاد بشه ایجاد دو تا طبیعت در فرد واحد معنی نداره خود به خود ایجاد هر طبیعتی در ضمن دو تا ایجاد در ضمن دو تا فرد محقق میشه طبیعت انسان اگه بخواد دوبار وجود پیدا بکنه میشه هر دوبارش در ضمن زید باشه یه بار در ضمن زیده یک بار در ضمن امره پس بنابراین امتثال چگونه حاصل بشود با فرد واحد خود حضرت امام هم اینه قبول دارد منتها یک بحث کلی کرده که بحث کلی حضرت امام بله در جای خودش درسته در کلیتش درسته اما در انطباق بر ما نحن فی نه چون عامین من وجهی میخواییم در اونجا اینجا ما عامین من وجهی نداریم و اما اینکه بین اسباب حالا اگر حالش دارید کمی هم جلوتر ببریم بحثه بین خود اسباب عموم من وجه هست نه در اعتق رقبه اعتق رقبه یه طبیعته یه طبیعت خودش خودشه عموم منوج معنا نداره یه چیزی خودش با خودش عموم منوج داشته باشه مگر بریم به سراغ اسباب چطور بیان بکنیم که بازم ربطی به ما اول بیانشه بگم اما ربطی هم به مطلب ما نداره اما بیانشه بگم که یه کسی ممکنه اینطور توهم بکنه اما خصوص منوجی از بابت اسباب درست کنه چطور؟ به این که مولا گفته این ظاهر تفعت رقبه سوان افترت اولا این افتر تحت رقبه سوان ظاهر تا اولا پس بین سببین عموم خصوص منوجه عموم خصوص منوجی تو سببها میتونیم درست بکنیم اما از وقت خارجه. چرا؟ چون ما در مقام امتثال کاری به اسباب داریم یا کاری به خود این وجوب طبیعتی که مأمورون به داریم؟ در مقام امتثال مطابقت المطیبه للاسباب یا مطابقت المطیبه للمأمور به؟ مطابقت المطیبه للمأمور به. اینجا مأمور به برای ما مهمه، مأمور ما فقط طبیعت از کرقبه است. سه به خاطر ظهور سببیت در استقلال حملش کردیم بر دو از کرقبه، وجوب دو از کرقبه، و اینا هم امتصالشون دی حاصل نمیشه مگر با دو ایجاد. این مطلبم. اما یه عموم خصوص من و جهل بخوام از ما به اسباب درست بکنیم چه فایده ای برای ما داره؟ و صلی اللہ علی محمد و آله.